رادیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده ای رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه و همکاری تکنیکی رامین کاکر، شما را به شنیدن این برنامه خوش آمدید میگم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش از این ساعت و موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد، اما پیش آغاز این برنامه خبری و اعلام داشته هایان اخبار را برایتان داریم. نورالله شایان در استیدو با ماست و خبرها از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سلام، به خبرهای این ساعت با من نورالله شایان خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها، مقام های محلی فاریاب از احتمال سقوط این ولایت به دست طالبان مسلح هشدار می دهند. رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار ممنوع شدن آزمایش بکارت شد و رئیس جمهور ایالات متحده از اقدام اخیر حزب کمونیست چین ستایش کرد. تفصیل اخبار، مسئولان شورای ولایتی فاریاب از احتمال سقوط ولایت این ولایت به دست طالبان خبر می دهند. صبغت الله سیلاب معاون شورای ولایتی فاریاب روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت 90% خاک این ولایت در تصرف طالبان و تنها 10% آنها تحت حاکمیت دولت قرار دارد و هشدار می دهد اگر عملیات بر ضد طالبان آغاز نشود بسیار زود این ولایت سقوط خواهد کرد.
ما نگران وضعیت هستیم، اگر چنین باشه و جدا اگر عملیات ها آغاز نشوه، مناطق را پسگیری نشوه، ما به یقین به این هستیم که 100% ولسوالی ها سقوط میکنه و جنگ تا دروازه های شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب کشانده میشه.
اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت تحرکات دشمن در ولایت فاریاب وجود دارد، اما مشکل بزرگ نیست و قطعات تازه نفس نیز به خاطر سرکوب طالبان مسلح به آن ولایت فرستاده شده است. رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار ممنوع شدن آزمایش بکارت شد. سیما سمر روز یک شنبه در کنفرانس ملی عدالت قربانیان آزمایش بکارت گفت که این آزمایش در مغایرت با کنوانسیون های ملی و بین المللی قرار دارد. به گفته وی از ماه مارچ سال 2017 تا حال 40 قضیه آزمایش بکارت را ثبت کردند.
معاینه بکارت هم از نگاه علمی بسیار اساس علمی نداره. ما به خاطر از اینکه یک عمل تحقیرآمیز است یا یک عمل اجبار است به اساس قوانین افغانستان و به اساس کنوانسیون های حقوق بشر اجازه ندارن که این کار انجام بدن.
خانم سمر همچنان گفت باید این موضوع در کد جزایی تغییر داده شود. به گفته وی این آزمایش از سوی پلیس، ارگان‌های عدلی و قضایی و بزرگان قومی انجام می شود. وزارت داخلی افغانستان می گوید که اصلاحات همه جانبه در صفوف پلیس آغاز شده است. شاولی صافی، معین پلیسی این وزارت، امروز در یک نشست در کابل گفت که این تغییرات اساسی و اصلاحات در ولایت کابل نتیجه خوبی داده و به زودی در سراسر کشور تطبیق خواهد شد.
کورنوی چارو در وزارت پلیس و پچوکات که
اصلاحات در درون وزارت داخله آغاز شده و نخست در کابل و بعدا در سراسر ولایت کشور عملی خواهد شد. وی همچنان گفت تلاش دارند تا حمایت همه اقشار جامعه را به دست بیاورند. این در حال است که اکثر فعالان مدنی و مردم از برخورد دوگانه پلیس با مردم و مقامات به شدت انتقاد دارند. رئیس جمهور ایالات متحده از اقدام حزب کمونیست چین ستایش کرده است که هدفش محدود نماندن دوران ریاست جمهوری شی جین پینگ به دو دوره و باقی ماندنش در قدرت برای مدت نامحدود است. بر اساس نوار صوتی که از سوی شبکه خبری CNN منتشر شده، دونالد ترامپ گفته است حالا شی جین پینگ برای تمام عمر رئیس جمهور است. ترامپ رئیس جمهور چین را عالی توصیف کرده است. CNN گفته است این نوار را از یک نشست پشت درهای بسته در ایالت فلوریدا به دست آورده است. این نشست دیروز به هدف جمع‌آوری پول برگزار شده بود. انتظار می‌رود در جلسه سالانه امروز پارلمان چین رأی پارلمان که در 25 فوریه برای پایان یافتن محدود بودن دوران حکومت رئیس جمهور به دو دوره اعلام شده بود تایید شود. حزب دموکرات سوسیال چپی جرمنی امروز تصمیم میگیرد که آیا به خاطر تشکیل حکومت ائتلافی گسترده با انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از حزب دموکرات محافظه‌کار یکجا شود یا خیر. حزب دموکرات سوسیال چپی جرمنی برای این مسئله انتخابات در درون حزب برگزار میکند و امروز نتیجه رأی‌گیری معلوم خواهد شد. اگر این حزب حکومت ائتلافی با خانم مرکل را رد کند، این تصمیم جرمنی را با بی‌ثباتی بیشتر سیاسی روبرو خواهد کرد که به خاطر الان باید انتخابات پارلمانی دوباره انجام شود. انگلا مرکل ممکن برای تشکیل حکومت اقلیت هم اقدام کند، موضوعی که پیش از این در این کشور بی‌سابقه بوده است. و یک فرد دیروز نزدیک کتاره قصر سفید خودکشی کرد. این رویداد سبب شد که برای یک مدت قصر سفید که از آن محافظت جدی صورت می‌گیرد بسته شود. پلیس واشنگتن خودکشی این فرد را که تا هنوز نامش افشا نشده تایید کرده و گفته است که این رویداد چاشت روز گذشته نزدیک قصر سفید صورت گرفته است. استخبارات آمریکا گفته است هویت این فرد تا زمان معلوم نخواهد شد که نزدیکان وی با خبر نشدند. پایان خبرها.
تشکر از همکارم نورالله شایان به خاطر ارائه خبرها و تشکر از شما که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را تا حالا همراهی میکنید. و این هم معرفی برخی از داشته های جا داده شده در این برنامه. شورای ولایتی فاریاب میگوید 90% خاک این ولایت به دست طالبان و تنها 10% آن تحت حاکمیت دولت قرار دارد و احتمال سقوط کامل این ولایت نیز وجود دارد.
فاریاب در یک حالت برهم و در هم است. هر لحظه امکان از اینه که هر ولسوالی سقوط بکند.
کارشناسان مسائل امنیتی به این باورند که عامل این مشکل در فاریاب اختلافات نیروهای درون حکومتی است که سبب تقویت حضور طالبان در این ولایت شده است.
اوجه یک مردار جنجال های محیطی است. نیروهای جنبش با نیروهای دولتی تفاهم ندارند.
از ولایت فرا از وضعیت نامناسب امنیتی و متوقف شدن کمپین واکسین پولیو گزارش زنده از محل خواهیم داشت. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این برنامه برایتان داریم. برنامه کاروان زهر نیز در نیمه دوم برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، همین گونه که در آغاز اشاره شد، شورای ولایتی فاریاب میگوید 90% خاک این ولایت به دست طالبان و تنها 10% آن تحت حاکمیت دولت قرار دارد که بقیه آن نیز احتمال سقوط کامل این ولایت نیز متصور است. صبغت الله سیلاب معاون شورای ولایتی فاریاب امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که اگر اقدامات جدی علیه مخالفین مسلح در این ولایت صورت نگیرد، بسیار زود ولایت فاریاب به دست طالبان مسلح سقوط خواهد کرد. از سوی هم دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع با رادیو آزادی گفت که تحرکات دشمن در ولایت فاریاب وجود دارد، اما مشکل بزرگی دیده نمی شود. این موضوع را همکارم فرشته ندا دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و موضوع را با ما گزارش میده. سلام فرشته جان، خوش آمدید.
سلام خدمت شما هم. پس از ولایت فرا این بار نامنی ها در ولایت فاریاب بیشتر شده است و حتی معاون شورای ولایتی فاریاب میگوید این ولایت با خطر سقوط روبرو است. صبغت الله سیلاب معاون شورای ولایتی فاریاب روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت اگر ارگان های امنیتی اقدامات جدی علیه طالبان مسلح در این ولایت انجام ندهد، این ولایت به دست طالبان سقوط خواهد کرد. آقای سیلاب میگوید در حال حاضر 90% خاک فاریاب به دست طالبان مسلح و تنها 10% آن تحت حاکمیت دولت قرار دارد.
سوالی علمار برای فعلا تا یک کیلومتریش طالبان مسلح حضور فعال دارند. در قیصار همچنان بخش های عمده 99% ولسوالی پشتونکود به دست طالبان است. ولسوالی کویسان گفتم 95% برای فعلا زیر سلطه طالب است و همچنان ولسوالی بلچراغ. ما نگران وضعیت هستیم، اگر چنین باشه و جدا اگر عملیات ها آغاز نشوه، مناطق را پسگیری نشوه، ما به یقین به این هستیم که 100% ولسوالی ها سقوط میکنه و جنگ تا دروازه های شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب کشانده میشه.
معاون شورای ولایتی فاریاب میگوید نبود ظرفیت، کمبود نیروهای امنیتی، نبود امکانات و تجهیزات، عدم هماهنگی میان نیروهای امنیتی در این ولایت از جمله عوامل عمده حضور مخالفین مسلح در ولسوالی های این ولایت خوانده شده است. اما احمد جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، در صحبت با رادیو آزادی سخنان معاون شورای ولایتی را نظر شخصی وی دانسته و از تامین امنیت در ولایت فاریاب اطمینان داد. این نگرانی ها در حال مطرح میگردد که پیش از این برخی از ولسوالی های ولایت کشور چندین مرتبه به دست طالبان مسلح سقوط کرده بود، چنانچه ولایت قندوز دو بار سقوط کرد، اما پس از عملیات نیروهای امنیتی افغان این ولایت دوباره تحت حاکمیت دولت قرار گرفت. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان تحرکات مخالفین مسلح در ولایت فاریاب را تایید کرده، میگوید که این تحرکات جدی نیست. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت قطعات تازه نفس به خاطر سرکوب دشمن به ولایت فاریاب فرستاده شده است.
در ولایت فاریاب تحرکات دشمن است، مگر چالش بزرگ قطعا وجود ندارند. امیدین اشرف قطعات کماندوی ما به ولایت فاریاب رسیده، قطعات نو و جدید به فاریاب رسیدن بودم، تشویش موجود نیست. تحرکات دشمن موجود است، مگر وزارت دفاع در جریان است، اونجا عملیات هم راندازی میکنن، قطعات جدید هم روان میکنن و در جریان است. تماما انشاءالله صاحب مسائل جور میشه.
نگرانی ها از افزایش نامنی ها در ولایت فاریاب در حال مطرح میگردد که حکومت افغانستان به تازگی در دومین نشست پروسه کابل به خاطر گفتگوهای صلح با طالبان مسلح طرح جدید را ارائه کرد، اما طالبان مسلح تا کنون به گونه رسمی در این مورد پاسخ ندادند. حکومت افغانستان میگوید در کنار تلاش های صلح به جنگ علیه مخالفین مسلح نیز توجه خواهد شد. فرشته ندار، رادیو آزادی کابل.
بله، تشکر از همکارم که گزارش ولایت فاریاب را ارائه میکرد. و همچنان از نظر شماری از کارشناسان مسائل امنیتی، مشکلات امنیتی فاریاب عامل عدم هماهنگی و اختلافات میان نیروهای حکومتی است. میرزا محمد یارمند یکی از این کارشناسان است که در مورد عامل اصلی مشکلات امنیتی در ولایت فاریاب میگوید که این وضعیت آنچنان هم قابل نگرانی نیست. همکارم فرشته ندا، خبرنگار ما از کابل، با او مصاحبه انجام داده است.
به نظر ما وضعیت خب وقتی که در بین نیروهایی که در اوج هستن، مثلا نیروهای جنبش ملی است و نیروهای دولت است، مثلا نور ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و مقام ولایت، اوجه یک مقدار جنجالای محیطی است. این جنجالای محیطی قاعده همی است که یک مقدار بی‌باوری ایجاد میکنه. اگر هر قدر نیروی قوی و زیاد هم باشه، چون وحدت عمل و نظر اگر تضعیف میشده باشه، در این حالت مایه نگرانی میشه، خاصتا به مردم، که مردم حس میکنن که خب این نگاه با هم چی هستن، نیروی جنبش با نیروی دولتی تفاهم ندارن، جنجال دارن. به این اساس مردم نگران میشه که شاید طالبا زیاد باشه، در حالی که طالبا در اوجه زیاد نیستن. باور من این است که یک حیاتی اگر در اوجه اعزام شوه، همه را جمع بکنن زیر یک چتر، زیر یک قومنده. اوجه والی باید یک شخصی بسیار با تجربه، با دانش است، میتونه شده که وضعیت در اوجه تحت کنترل بیه.
بله، از شورای ولایتی شزی شکایت کردن، گفتن که در اکثریت ولسوالی های ولایت طالبان حضور داره و حکومت باید در این عرصه نیرو بفرسته تا اونا سرکوب شوند در اون ولایت.
خب انشاءالله که ما به این باور هستم ولایت سقوط نخواهد کرد، اما وضعیت یک مقدار پیچیده هست. با اعزام نیرو و با اعزام یک هیئتی که در اوجه یک قماندانی اپراتیوی ساخته شد و قماندان قول اردو در محل برا و نیروی اضافی ساخت شد و یک پلان عملیاتی گرفته شد و در قدم اول بالای انسجام افکار در اوجه کار شد، اوجه یک جنگ روانی را دشمن برا انداخته. در جنگ روانی نگرانی هم زیاد می شود. به این اساس ما باورمی است که یک مرکز قماندانی اپراتیوی ساخته شد و در این قماندانی اپراتیوی بخش های مختلف در نظر گرفته شد. اول مثلا مردمی سازی امنیت را حساب در نظر بگیرن، اختلافات خرد و کوچکی که در بین اقوام و مردمی را حل بسازن، بعد از اون نیروهای دولت خب زیر یک چتر هستن. بروجه میتونه شده که با یک قوت قوی هم به حمایه مردم عملیات بکنن و دشمن را ضربه بزن.
مصاحبه میرزا محمد یارمند، کارشناس مسائل امنیتی را میشنیدید که در مورد عوامل افزایش مشکلات امنیتی و احتمال سقوط ولایت فاریاب صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حال هم نوبت پخش اخبار اقتصادی فرا رسیده که همکارم جاوید حسن‌زاده اخبار اقتصادی را پیشکش میکنه.
مسئولان در اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند کمیته برای توزیع زمین در پارک های صنعتی و تجار افغان ایجاد شده است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق به رادیو آزادی گفت در بخش توزیع زمین و تجار پیش از این مشکلات موجود بودند که به همین علت این روند توقف یافته بود. با گفتی وی در حال حاضر کار کمیته تازه ایجاد شده به خوبی به پیش می رود. این در حالی است که پیش از این برخی تجار افغان به رادیو آزادی گفتند روند توزیع زمین در پارک های صنعتی شفاف نیست. ده ها تاجر سیب روز یکشنبه در یک گردهمایی در مارکت میوه فروشی فاضل بیگ در کابل از حکومت خواستند تا محصولات گمرکی و میوه‌جات وارداتی را افزایش دهد. با گفته آنان اخیراً پایین بودن محصولات گمرکی و میوه‌جات وارداتی سبب شده تا میوه‌های خارجی بازار میوه‌جات افغانی را به مشکل روبرو کند. آنان همچنان میگویند نهادهای امنیتی در قراردادهایشان به جای سیب وطنی از سیب وارداتی استفاده می‌کنند. آنها این کار نهادهای امنیتی را به شدت انتقاد کرده می‌گویند این نهادها باید در قراردادهایشان به میوه‌جات افغانی اولویت دهند. این هم قیمت برخی مواد خوراکی در بازار امروز کابل. یک بوری آرد قزاقی 1100 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1600 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی و همین گونه امروز در کابل یک لیتر پترول 46 افغانی و یک لیتر دیزل 47 افغانی به فروش می‌رسند. در اخیر هم توجه کنید به نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 69 افغانی، یک یورو 84 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی، یک ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 70 پول و 1000 کلدار پاکستانی 612 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، چنانچه اشاره شد در بخش رویدادهای جهانی یک مورد مهم را پیشکش میکنیم که مردم ایتالیا امروز در انتخابات پارلمانی اشتراک میکنند. در انتخابات امروزی ائتلافات سیاسی به رهبری سیلفور بلارسکونی، صدر اعظم پیشین ایتالیا، حزب پاپولیست و احزاب چپگراست اشتراک میکنند تا حکومت جدید تشکیل شود. همکارم فرشته جلالزاده این موضوع را با جزئیات تعقیب کرده و حالا در استودیو با ما است. از او میپرسیم که در نصر سنجی در مورد انتخابات امروز در ایتالیا چی گفته شده. اما سلام، خوش آمدید فرشته جان.
زنده باشین هنایش عزیز. شنونده عزیز سلام. قسمی که احمد هنایش گفت ایتالویان واجد شرایط رای دادن امروز در انتخابات پارلمانی اشتراک میکنن. مردم در شهرهای بزرگ ساعت 9 صبح به وقت محلی به رفتن به محلات رای دهی آغاز کردن. به اساس گزارش ها رقابت اصلی میان ائتلاف سیاسی به رهبری سولویو برلسکونی، صدر اعظم پیشین ایتالیا، احزاب راستگرای افراطی، احزاب عوامگرا یا پاپولیست و احزاب چپی میانه رو است. نتایج ابتدایی فردا اعلان خواهد شد. کمپاین انتخاباتی در ایتالیا با جنجال‌های شدید احزاب راست و افراطی و فعالان ضد فاشیستی همراه بود. در نظر سنجی‌ها گفته شده که ائتلاف سیاسی به رهبری برلسکونی با حزب راستگرا و تونرو و دو حزب کوچکتر در حال حاضر در رأس دیگر احزاب قرار دارند. در یک نظر سنجی آخر که قبل از آغاز انتخابات صورت گرفت، واضح شده که یا دیده شده که ائتلاف به رهبری برلسکونی با کم از کم 37% رای پیشتاز است. اما هنوز زود است که گفته شود که ائتلاف برلسکونی خواهد توانست که حداقل 40% آرا را که برای تشکیل حکومت جدید لازم دارد به دست می آورد.
فرشته جان، گفته نشده که اگر یک حزب که نتونه از این احزابی که در رقابت هستن اکثریت آرا را از خود آن خود بسازن، رای حل دیگه چی است که به اساس از حکومت جدید تشکیل شود در ایتالیا؟
بله، در صورتی که هیچ یک از احزاب نتوانند به حد نصاب برای تشکیل دولت یا همان 40% آرا دست یابند و قادر نشوند که ائتلاف با احزاب دیگر و گروه‌های دیگر سیاسی را تشکیل دهند، سرگیو ماتاریلا رئیس جمهوری ایتالیا میتواند که دولت موقت را تشکیل دهد و حتی حکم برگزاری انتخابات جدید را صادر کند. اما قابل یادآوری است که هرچند با سولویو برلاسکونی صدر اعظم پیشین ایتالیا که 81 سال عمر دارد به دلیل دست داشتن در قضایای متعدد فساد اداری اجازه داده نشده که بار دیگر برای رهبری حکومت پیشقدمی کند، او خواسته است که رول فعال در آینده سیاسی کشورش و در حکومت آینده بازی کند و در صورت پیروزی ائتلافش در انتخابات پارلمانی از نامزدی آنتونیو تیانی که در حال حاضر رئیس پارلمان اروپا است برای رهبری حکومت آینده حمایت کرده است.
بله، تشکر از همکارم فرشته جلالزایی که موضوع انتخابات پارلمانی ایتالیا را دنبال میکرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
بله، از ولایت فرا خبر میرسد که در ولسوالی بکوای این ولایت به دلیل افزایش مشکلات امنیتی جریان کمپین واکسین پولیو متوقف شده است. ولایت فرا از دیر زمان است که با مشکلات امنیتی روبرو است. در مورد وضعیت امنیتی و رویدادهای تازه در این ولایت خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا احمد شاه فطرت را در خط تماس تلفن داریم که به صورت زنده از محل به ما گزارش می‌دهد. فطرت صاحب سلام، خسته نباشین.
سلام بر شما هنایسه و به تمام شنونده های رادیو آزادی.
بله آقای فطرت، اول در مورد این خبری که گفته میشه که در ولسوالی بکوا جریان روند پولیو متوقف شده، معلومات تازه چی از جانب کیها و تهدید چیگونه است که متوقف شده؟
مثلا صحیح که بیشتر ما بازنا صحبت کردیم، اینا میگه در ولسوالی بکوا که یکی از نامترین ولسوالی های فراست، یعنی گفته میتونیم که بیش از 95% خاک از این ولسوالی تحت تسلط مخالفان مسلح دولت است، جریان کمپین واکسین و فعالیت های مرتبط بعضی از روز گذشته تا حال متوقف شده. مثلا صحیح میگه که مخالفان مسلح دولت بعضی خواست هایی داره که برخی از کارمندان کمپین و در طرف از نامعرفی شد و به همین علت واکسین منع کرده، و مثلا صحیح میگه که تا زمانی که خواسته از ما برآورده نشه این کمپین اجازه نمیده. با مسئول امنیتی که هم ما صحبت کردیم، اونا هم میگه که ما این موضوع رو پیگیری میکنیم، اگر چی در ولسوالی بکوا تا پیشتر هم گفتم دسترسی نیروهای امنیتی کمتر است و یکی از ولسوالی های پرچالش هم است. در ولسوالی بکوا چند پیش چندین کارخانه مواد مخدر هم از سی نیروهای خارجی که اینجا بوده مورد حمله قرار گرفت و اکثر ساحات از اون گفته میشه که سلاح فروش میشه و مسائل عمده تر دیگه. یعنی اون یکی از ولسوالی های است که با ولایت هلمند و همچنان با ولایت نیمروز در ولسوالی خاشرود هم هم مرز است و یک سرحد هم هست و مخالفان مسیح دولت که ولسوالی های نام دیگه از این ولسوالی عبور مرور میکنن.
خب آقای فطر، دال مردم به خاطر از اینکه پولیو قطع شدن نگرانیشون در کدام حد است؟
مردم هم ما که صحبت کردیم، مردم میگه یک پروسه مردمی هست و باید آزاد شد، ولی مثلا صحیح میگه تلاش میکنیم تا این موضوع دوباره مخالف هم صدرت قانی شد تا این رها کنه. باید بگم که پیشتر از این هم یک ماه پیش هم این موضوع صورت گرفته بود، اما با پادرمیانی بزرگان قومی موضوع حل شد. اونا میگه تلاش میشه، مثلا صحیح میگه که به نگرانی مردم هم پاسخ داده شد.
خب آقای فطرت، گفته میشه که بعد از اینکه رهبری ولایت فرا تغییر کرد و آقای سالنگی که والی جدید فراز در حاضر در اولویت کاریش اعلان کرد که آوردن امنیت بهتر در این ولایت است و منظورشی بود که عملیات مختلف نظامی بر ضد مخالفین مسلح و گسترش ساحات امن در اولویت کاریش قرار میده، آیا چیزی عملا شروع شده، آغاز شده با این تصمیم اراده که هیئت رهبری ولایت جدید فرا عنوان میکرد؟
در از یه آخر یک عملیات در ولسوالی پشت رود فرا صورت گرفت، اگر چه عملیات با گفته مردم رو خیلی موفق نبود، ولی ولسوالی پشت رود فرا تا اندازه امن شد. اما تا فعلا عملیات نظامی در ولسوالی های بلابلوک و پاکسفید که دو ولسوالی عمده فرا است و همچنان شهرهای فرا، فرارود و ایراد کندهار هم از دو ولسوالی میگذره، عملیات آغاز نشده. اگرچه والی فرا در صحبتهایی که داشته با رسانه ها و همچنان با رادیو آزادی تعهد کرده بود که عملیات نظامی راندازی خواهد شد از ولسوالی ها، نیروهای خارجی هم چند پیش به همین هدف به ولایت فرا آمد، اما به گفته مردم عملیات چندانی که بتانه ایساحات به کلی تصفیه کنه و مخالفان مسئله دولت از ایساحات برانه تا فعلا انجام نشده. ولی نیروهای امنیتی و همچنان والی فرا تعهد کرده که عملیات میشه. تفیناً خب زیاد عملیات صورت نگرفته ولی دیده خواهد شد که در آینده چی میشه. چند پیش عملیات مخالفان مسلح دولت برای پست‌های امنیتی هم بیشتر شده بود که ما شاهد یک رویداد خونین در ولسوالی بلاولیک فرا بودیم که بیش از 20 تن از نیروهای اردوی ملی در یک پست کشته شدند. همچنان حوادث دیگه هم شده. ولی تفیناً جدیت خاصی در مورد عملیات نظامی و تسلیحی در فرا بازم دیده نشد.
بله تشکر همکار ما و خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا بود که در مورد وضعیت امنیتی و متوقف شدن روند واکسین پولیو در ولسوالی بالابلوک آن ولایت گزارش میداد به صورت زنده از محل. و حال هم روزنامه های چاپ کابل را برایتان عناوین مهم و موضوعاتش پیشکش میکنیم که همکارم جاوید حسنزاده برخی از مطالب مهم این روزنامه ها را مرور کرده و ورق میزنه و با ما پیشکش میکنه.
روزنامه های امروز کابل بیشتر مطالبشان را روی موضوع صلح نوشته اند. روزنامه آرمان ملی در سرمقالش نوشته است که صلح با طالبان تکان دادن در هاون است. در ادامه سرمقاله آمده است که شماری از طرفداران رئیس جمهور خوشبین بودند که بسته پیشنهادی آقای غنی در مورد صلح با طالبان مسلح فرصت های لازم را فراهم کرده و طالبان به خاطر امتیازی که برایشان پیشنهاد شده با روند صلح یک جا شوند. اما با گفته سرمقاله نویس طالبان به آن جواب رد دادند. روزنامه نوشته که طالبان گفته است که با حکومت افغانستان نه بلکه با آمریکا میخواهند گفتگو کنند. در سر مقاله آمده است که حالا مشکل اساسی همین است که تا حال از دشمن تعریف مشخص وجود ندارد. زمان طالب دشمن و گاهی هم تروریست خوانده می شود و گاهی هم رئیس جمهور با آنان با گفتگوهای بدون قید و شرط حاضر می شود. به باور سر مقاله نویس این تلاش ها حکومت را تنها به این امیدوار می سازد که به پیروزی نزدیکند. روزنامه انیس در مورد موضوع در سر مقاله اش نوشته است که صلح عادلانه یک نیاز است. سر مقاله نویس در ادامه نوشته است که تلاش های حکومت در بخش صلح این را نشان می دهد که با صلح عادلانه متحد است و این یک امر الهی واجب دینی و نیاز اساسی مردم افغانستان می باشد. اما به باور روزنامه نویس این هم وظیفه حکومت است که در کنار گفتگوها روحیه نیروهای امنیتی را بلند نگه داشته و آنان را تقویت کند، زیرا جنگ و صلح دو روی یک سکه می باشند. اما روزنامه غیر دولتی مسیر از نشان ندادن عکس العمل طالبان با جواب پیشنهاد صلح حکومت افغانستان گفته است. مسیر می نویسد که توقع می رفت که طالبان بدون کدام تاخیر و یا هم با اندک تاخیر با پیشنهاد صلح محمد اشرف غنی جواب میگوید، اما آنها هنوز هم خاموشند و به گونه رسمی چیزی نگفتند. تحلیل سرمقاله نویس در این مورد این است که طالبان میخواهند به این گونه خاموشی اختیار کردن از یک طرف با جنگجویانشان این را نشان دهند که آنان به موقف قبلیشان استاده هستند و با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنند و به همین خاطر حتی با پیشنهاد صلح پاسخ ارائه نکردند. از سوی دیگر برعکس میخواهند که با حکومت و جامعه جهانی این را ثابت سازند که اگر تا حال جواب مثبت نگفتند منفی هم نگفتند. اما روزنامه تاکید میکند که طالبان باید جواب بگویند و از پیشنهادات مثبت استقبال کنند.
و از کابل به طرف کندز می رویم. گفته می شود که در جریان زمستانی که گذشت راه اندازی عملیات به خاطر تامین امنیت در ولایت کندز چندان نتایج ثمر بخش به دنبال نداشته است. همکار ما خبرنگار رادیو آزادی در ولایت کندز را اجمل آریان در خط تماس مستقیم از محل داریم و در آغاز سلام آریان صاحب، خسته نباشین.
سلام با شما، تشکر آنوشته.
گفته میشه که در جریان زمستانی که در حال تمام شدن است راه اندازی عملیات نتایج مطلوب در پی نداشته در قندوز برای تامین امنیت. چیزی که گفته میشه تحلیل و گزارشات شما چی را نشان میده؟
تشکر. قسمی که شما به اشاره کردین بر اساس گفته های باشندگان قندوز، عملیات که در فصل زمستان از نیروهای افغان در ساحات مختلف ولایت کندز بخصوص در ولسوالی مومس و چاردره این ولایت راندازی شدن، آنان میگن که این عملیات ها نتایج خوبی در پی نداشتن. به گفته آنان که ساحاتی که در ولسوالی یاد شده از نیروهای دولتی تصفیه شدن، دوباره ساحات بیرون شدن و در آن ساحات دوباره طالبان مسلح جاگزین شدن. اکثر باشندگان ولایت کندز شکایت دارن و از دولت میخوان ساحاتی را که از وجود مخالفان مسلح حکومت تصفیه میکنن باید در آنجا پوسته های امنیتی فراز نمایند تا دوباره از فعالیت و بازگشت طالبان مسلح جلوگیری شوند. و همچنین مردم هم بتوانند در مناطقشان به زندگی آرام ادامه بدهند.
بسیار کوتاه آقای آریان، باز این موضوع را که با مقامات امنیتی به خصوص امنیتی قندوز در میان گذاشتین، در بخواست مردم پاسخشان در برابر خواست مردم چی است؟
بله، این موضوع رو با مسئولین امنیتی ولایت کندوز هم شریک ساختیم، بخصوص با قماندانی 88 سپینزر جنرال عبدالخلیل زیهی، قماندان زونی 88 سپینزر در زون شمارشاق برادی آزادی گفت که آنان در جریان عملیات که در ولسوالی امام صاحب با چادر راندازی شده تلفات سنگینی را بر مخالفان مصالح حکومت وارد کرده و همچنین پایگاه های مهم آنان را از بین بردن. او به مردم کندوز اطمینان میدهد که تحرکات که از سوی طالبان مسلح انجام میشوند قابل نگرانی نیست.
تشکر. تشکر همکار ما یا خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز اجمل آریان بود که از محل در مورد وضعیت امنیتی قندوز گزارش میداد به صورت زنده. و حال هم رسیدیم به نیمه دوم برنامه و در آغاز این نیمه همکارم نورالله شایان آمادگی داره و در استودیوس که فشرده خبرها را تقدیم کنند.
مسئولان شورای ولایتی فاریاب از احتمال سقوط این ولایت به دست طالبان خبر میدهند. سبقت الله سیلاب معاون شورای ولایتی فاریاب میگوید 90% خاک این ولایت در تصرف طالبان است. رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواستار ممنوع شدن آزمایش بکارت شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که اصلاحات همه‌جانبه در صفوف پلیس آغاز شده است. رئیس جمهور ایالات متحده از اقدام حزب کمونیست چین ستایش کرده است که هدفش محدود نماندن دوران ریاست جمهوری شی جین پینگ به دو دوره و باقی ماندنش در قدرت برای مدت نامحدود است. و یک فرد دیروز نزدیک قطار قصر سفید خودکشی کرد.
تشکر از همکارم نورالله شایان به خاطر ارائه فشرده خبرها. و حال هم طبق وعده برنامه کاروان زهر آماده پخش است و این هم شما و برنامه کاروان زهر با عبادالله حنانزی با رادیو آزادی باشید.
کاروان زهر
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام بر شما. امیدوارم جور و صحتمند باشید. باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر فرا رسیده و من عبادالله حنانزی با همکارانم در خدمت شما هستیم. حکومت افغانستان در کنفرانس پروسه کابل از جامعه جهانی خواسته است که استراتژی مشترک را برای مبارزه علیه مواد مخدر طرح کند و با مواد مخدر و شبکه های جرمی بدون تفکیک مبارزه نماید. این و چندین مطلب دیگر را در ادامه برنامه خواهیم شنید. اما حالا از نیلاب نظری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است. با ما باشید.
ریاست محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر در جریان یک هفته گذشته 8 تن را از 15 الی 14 سال حبس محکوم به مجازات نموده است. خالد موحد سخنگوی این مرکز به رادیو آزادی گفت که این افراد در پیوند به قضایای مختلف مواد مخدر از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در نقاط مختلف افغانستان دستگیر شده بودند. آقای موحد همچنان اظهار داشت که 10 تن دیگر نیز از سوی محکمه استیناف این مرکز به حبس‌های مختلف تنفیذی محکوم به مجازات شدند. این در حالی است که در جریان سال روان هجری بیش از 2000 عملیات به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در سطح افغانستان راه اندازی شده است که در نتیجه آن 2848 تن دستگیر شدند. پلیس ننگرهار در جریان یک هفته گذشته نزدیک به 550 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر را در این ولایت کشف و ضبط نموده است. حضرت حسین مشرقی وال سخنگوی قماندانی امنی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که این مقدار مواد در ولسوالی های سرخرود، دوربابا و شهرهای ترخم جلال آباد در جریان عملیات ها سوی پلیس کشف و ضبط گردیده و در پیوند با آن 5 تن نیز دستگیر شده اند.
در جریان یک هفته گذشته نزدیک به 550 کیلوگرم انواع مختلف مواد مخدر را کشف و ضبط کرده ایم و در پیوند به آن 5 تن نیز دستگیر شدند که جهت تحقیقات هرچی بیشتر به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شدند.
این در حالی است که هفته گذشته نیز در جریان عملیات پلیس خاص مبارزه علیه مواد مخدر بر علیه کارخانه های تولید هروئین در این ولایت 3 کارخانه تولید هروئین تخریب و 10 کیلوگرم هروئین و تریاک به دست پلیس افتاد. و رویداد اخیر هفته این که مقامات محلی هرات میگویند که در جریان یک ماه گذشته نزدیک به 600 معتاد مواد مخدر از نقاط مختلف این ولایت جمع‌آوری کردند. جلانی دقیق رئیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که معتادین جمع‌آوری شده همه بی سرپناه بودند و شب‌های سرد زمستان را در فضای باز سپری می‌کردند.
در کل 586 معتاد بی سرپناه جمع‌آوری شده و پس از تداوی به ولایتشان فرستاده شدند. شماری از معتادین که در خود هرات بودند نیز به فامیل هایشان تسلیم داده شدند.
با گفته آقای دقیق، در کنار جمع‌آوری معتادین نزدیک به 200 جریب زمین کوکنار کشت شده در ولسوالی رباط‌سنگی به صورت داوطلبانه تخریب و از بین رفته است.
جهان سپاس از همکارم نیلاب نظری که رویدادهای مهم یک هفته گذشته را برایتان ارائه کرد. در ادامه این مطالب را خواهید شنید. وایس احمد برمک وزیر امور داخلی افغانستان میگوید که شبکه‌های داخلی قاچاق مواد مخدر با گروه‌های مافیایی بین المللی رابطه برقرار کرده و با پول به دست آمده از مواد مخدر توریسم بین المللی را تمویل می‌کنند.
آقای برمک میگوید قاچاقبران داخلی مواد مخدر و شبکه‌های مافیای جهانی با هم وصل شدند.
در یک گزارش دیگر از ولایت کندهار شما را از آغاز پروگرام معیشت بدیل آگاه می سازیم که به اساس آن بدهاقین کندهار، هلمند و اروزگان با خای پسته ایجاد می شود.
هدف این پروگرام مبارزه با مواد مخدر است. فایده این باغ‌ها در مقایسه با کوکنار بیشتر است.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم. اما در اخیر برنامه درامه زیبایی را خواهید شنید.
من با چه سختی ها و مشکلات بودر ایلا دادم. اما تا حالا کلگی برم پودری میگن. دگار چی میکنی؟ بابه خودم تا حالا مرا به چشم یک پودری میبینم.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. و حال هم با گزارش نخست میپردازیم. حکومت افغانستان در کنفرانس پروسه کابل از جامعه جهانی خواسته است که استراتژی مشترک را برای مبارزه علیه مواد مخدر طرح کند و با مواد مخدر و شبکه‌های جرمی بدون تفکیک مبارزه نماید. وایس احمد برمک وزیر امور داخلی افغانستان به روز چهارشنبه در کنفرانس پروسه کابل گفت که قاچاقبران داخلی و مافیای خارجی شبکه‌های وسیع را تشکیل داده و با پول به دست آمده از مواد مخدر تروریسم بین المللی را تمویل می‌کنند. صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان نیز در کنفرانس پروسه کابل بر نیاز جدی به ایجاد هماهنگی و میکانیزم‌های عملی میان کشورهای منطقه به هدف مبارزه مؤثر علیه مواد مخدر تاکید کرد. تفصیل این موضوع در گزارش از مرسلین ارسلا.
حکومت افغانستان در کنفرانس دوم پروسه کابل مواد مخدر را عامل دوام جنگ در افغانستان و منبع اصلی تمویل تروریسم بین المللی عنوان کرد و خواهان تدوین استراتژی و مبارزه مشترک جامعه جهانی با این پدیده شد. وایس احمد برمک وزیر امور داخلی افغانستان در پایان کنفرانس دوم پروسه کابل به نمایندگان 25 کشور اشتراک کننده گفت شبکه های داخلی قاچاق مواد مخدر با گروه های مافیای بین المللی رابطه برقرار کردند و با پول به دست آمده از مواد مخدر تروریسم بین المللی را تمویل می کنند. وزیر داخلی افغانستان می گوید با توجه به تهدید برخواسته از مواد مخدر به امنیت جهان نیاز است تا استراتژی بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر تدوین شود و مبارزه مشترک با آن صورت گیرد. آقای برمک میگوید قاچاقبران داخلی مواد مخدر و شبکه های مافیای جهانی با هم وصل شدند و با میلیاردها دلار پول به دست آمده از مواد مخدر تروریسم را تمویل می کنند. باید با عوامل داخلی که ناامنی و فقر است مبارزه کنیم و عوامل خارجی آن را که ترانزیت مواد کیمیاوی برای تولید هیروئین و وجود تقاضای بلند به مواد مخدر در مارکت های جهان است نیز از بین ببریم. برای مبارزه با عوامل داخلی و خارجی به یک استراتژی بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر نیاز است. آقای برمک میگوید قاچاقبران داخلی و مافیای جهانی سالانه حدود 23 میلیارد دلار را از طریق تولید و قاچاق مواد مخدر به دست می آورند. و به گفته وی در سمای گذشته در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی در جنوب و شمال شرق کشور شبکه های داخلی تولید و قاچاق مواد مخدر مختل شدند. این در حالی است که پیش از این رئیس جمهور غنی در کنفرانس مشورتی پیرامون سال گفته بود که کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر پس از تروریسم دومین عامل بزرگ جنگ جاری در افغانستان است و خواهان مبارزه مشترک افغانستان و جامعه جهانی با آن شده بود. به گفته رئیس جمهور غنی صدها میلیارد دلار در تجارت مواد مخدر در گردش است و این پول تجارت جرمی و اقتصاد نامشروع را به وجود آورده است. از سوی دیگر، صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت خارجه افغانستان از کشورهای اشتراک کننده در کنفرانس دوم پروسه کابل خواست که همکاری و حمایتشان از نیروهای افغان در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را بیشتر سازند، زیرا نیروهای افغان به نیابت از جامعه جهانی با مواد مخدر و تروریسم مبارزه می کنند.
ما یک بار دیگر خواست خود را از کشورهای همسایه و جامعه جهانی تکرار می کنیم که همکاری های خود را در بخش مبارزه با تروریسم و مبارزه علیه مواد مخدر تقویت بخشند. نیروهای افغان و مردم ما بیشترین قربانی را در نیابت از منطقه و جامعه جهانی در امر مبارزه با این دو پدیده می دهند. این نشست یک فرصت مهم است تا تعهد بین المللی را در بخش شکست تروریسم و مبارزه با شبکه های جرمی بدون تفکیک تجدید نماید.
سرپرست وزارت خارجه افغانستان از کشورهای منطقه می خواهد که به میکانیزم منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر متعهد بمانند و جلو ترانزیت مواد کیمیاوی به هدف تولید هیروئین را به افغانستان بگیرند. میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت امور داخله، تروریسم و مواد مخدر را دو پدیده با هم مرتبط می داند و تاکید می کند تا زمانی که با مواد مخدر به عنوان منبع اصلی تمویل تروریسم مبارزه صورت نگیرد و گروه های تروریستی در بخش مالی تضعیف نشوند، شکست آنان در میدان جنگ خیلی متصور نیست.
در گزارش شنیدید که حکومت افغانستان بر مبارزه مشترک علیه مواد مخدر که منبع اصلی تمویل تروریسم خوانده می شود تاکید دارد و از جامعه جهانی می خواهد که در این راستا همکاری هایش را با حکومت افغانستان بیشتر سازد.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید و حال هم به گزارش از ولایت کندهار میپردازیم. مؤسسه مرسی کور برای دهاقین ولایت های کندهار، هلمند و اورسکان از طریق برنامه معیشت بدیل 450 باغ پسته ایجاد میکند. مقامات محلی ولایت کندهار هنگام توزیع هزارها نهال پسته در ولسوالی دند این ولایت گفتند که این پروگرام از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تمویل می شود که هدف آن جلوگیری از مواد مخدر، گسترش کشت حلال و کمک با باغبان ها است. تفصیل این موضوع در گزارش صادق رشتینه که نیلاب نظری آن را ارائه می کند.
مقامات محلی ولایت کندهار می گویند که به اساس این برنامه 25 باغ پسته در ولایت کندهار، 140 باغ در هلمند و 60 باغ هم در ولایت روزگان ایجاد خواهد شد. حبیب رحمان سجاد، سخنگوی ریاست زراعت کندهار، هنگام توزیع هزارها نهال پسته در ولسوالی دندی این ولایت گفت که از طریق این برنامه در 7 ولسوالی کندهار نهال های پسته توزیع خواهد شد.
باغ های پسته در ولسوالی های میوند، پنجوایی، شیره، دند، ارغنداب، تختپل و سپین بولدک ایجاد خواهد شد. برای این ولسوالی ها نزدیک به 30,000 نهال توزیع خواهد شد.
از سوی دیگر، گل محمد شکران، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کندهار، میگوید که پسته بدیل خوبه برای کشت کوکنار است. با گفته وی فایده پسته در مقایسه با کوکنار بیشتر است و در افغانستان و کشورهای خارجی بازار خوبی دارد. آقای شکران میگوید که این پروگرام از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر جرایم سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تمویل می شود که هدف آن جلوگیری از مواد مخدر، گسترش کشت حلال و کمک با باغبان ها است.
هدف این پروگرام مبارزه با مواد مخدر است. فایده این باغ ها در مقایسه با کوکنار بیشتر است. هم بازار داخلی دارد و هم خارجی و برای تقویت زراعت و اقتصاد ما نیز بهترین راه است.
مقامات محلی کندهار تا کنون در مورد هزینه این پروگرام چیزی نگفتند. در این حال شماره از دهاقین پسته را بدیل خوب برای کشت کوکنار می خوانند. آنان میگویند درختان پسته در کنار این که ثمر و فایده خوبی دارند با آب نیز کم ضرورت دارند. عبدالواسی رئیس اتحادیه دهاقین کندهار به رادیو آزادی گفت قبل از توزیع نهال‌های پسته به دهاقین در بخش پرورش این نهال‌ها کنترل امراض و بخش‌های دیگر آموزش داده شده است.
نظر به نباتات دیگر نهال‌های پسته خوب است. باغبان‌های کندهار بیشتر خواستار این نهال هستند. چون در کندهار آب کافی وجود ندارد و این درختان آب کم ضرورت دارند. خوشبختانه که باغ‌های پسته در بعضی از ولسوالی‌های کندهار نتیجه خوب دادند.
مسئولین زراعت ولایت کندهار میگویند که طی چند سال گذشته در این ولایت چندین باغ پسته به گونه امتحانی ایجاد شدند و برای باغبان‌ها و دهاقین مؤثریت خوبی داشته است.
قابل ذکر است که به اساس گزارش سال 1396 وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، کشت کوکنار در سال روان 63% و تولید تریاک 78% افزایش یافته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
باز هم خوش آمدید. سپاس از این که تا این دمه برنامه با من هستید. بیش از 3 میلیون تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم در افغانستان به مواد مخدر معتادند که اکثریت آنان را جوانان تشکیل می دهد. از سوی دیگر یک معینیت برای جوانان نیز در چارچوب وزارت اطلاعات و فرهنگ اختصاص یافته است. در استراتژی 5 ساله این معینیت به مسائل رسیدگی به جوانان معتاد نیز پرداخته شده و با چندین اداره دولتی و غیر دولتی در این راستا کار می‌کند. همکار ما عبدالنافع همت در این رابطه با کمال سادات معین جوانان مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده است که برای معتادین چه پلان هایی دارند.
معینیت اموری جوانان در عرصه‌های مختلف با جوانان کار می‌کنند. ما در می آخر استراتژی 5 ساله از 2017 تا 2021 جور کردیم. در می استراتژی یک بخشش است که مواد مخدر ما چی قسم با جوانا گاهی آمار بتیم بر ضد مواد مخدر و همچنان کدام کارها را عملی کنیم که جوانای ما از مواد مخدر نجات پیدا کنند. فدراسیون رضاکار جوان داریم که می در تمام ولایات جوانای رضاکار ما بر ضد مواد مخدر کار میکنه. از طریق فرهنگ افغانستان گپ میزنه گهی امامه تک یوت ولنتیر ملا کروان ای یک گروه دیگه ماست که مولای جوانان در ادارات قرایه مسجد تکیه خانه همی تبلیغ میکنه که از نظر اسلام همی مواد مخدر نرواست. همچنان امرای نهادهای ملی و بین المللی مثل که UNDC, INL و در افغانستان وزارت مواد مخدر و وزارت سیاتما ما بر ضد مواد مخدر کار میکنیم و امیدوار هستیم که خوب نتیجه بوده تا بال خوب است.
به نظر شما این فعالیت که شما نابودید چقدر مؤثر بوده؟
تا بال نتیجه بسیار خوب دادن. لیکن در افغانستان که در بعضی مناطق جنگ جریان داره با نتیجه ما هم یک ذره تاثیرات منفی گذاشتن. لیکن باز هم ما بسیار زیاد خوش هستم که دو نیم ماه پیش سه جوانی که با مواد مخدر معتاد بود تداوی ازی شد و با ما آمده بود و گفت که وظیفه می خواهیم. ما هم 3 نفر با جاهای مختلف مقرر کردیم و یک نتیجه خوب بود. این یک مثال بود.
ما که با محتاجین مصاحبه انجام دادیم اکثریتشان گفتند که از خاطر بیکاری به اعتیاد رو آوردن. این مسئله از نظر شما به صفت معین جوانان چقدر جدی است و چه پلان دارین در این باره؟
ما کمیسون اشتعال سازی جوانا داریم. در می کمیسون ملل متحد سکتور خصوصی دولتی ما همراه ازی در می کمیسون کار میکنیم. کسانی که به مواد مخدر آغشته بود و تداوی ازی شده کوشش میکنیم که به مو کاروبار پیدا کنیم، نه تنها کاروبار بلکه اگر او بخواید که با تعلیم برا، ما با نهادهای تعلیمی قرارداد داریم با او معرفی کنیم در پلوی ازی. و اگر کدام جوان بخواید که تجارت شروع کنه، ما پروگرامی قرضه های کوچک داریم، با مو قرضه های کوچک برابر میکنیم.
بعضی نهادهای غیر دولتی و بعضی اتحادیه های جوان هستند که در بخش معتادین کار میکنن. شما فعالیت های خود تا چه حد با اونا هماهنگ ساختید؟
اینجا ما گپای ما با دو بخش تقسیم میکنیم. اول، نهادهایی که به سطح افغانستان کار میکنه، امی نهادهای جوان است که او برای ما پروپوزال خود طرح پلان خود برای ما میره. آن امکاناتی که امرای ما میباشه، ما امرای از او شریک میکنیم، کمک میکنیم. آن امکاناتی که یک ذره بلند میباشه، ما با نهادهای بین المللی مثل کولمبو پلان و دیگه که است با او معرفی میکنیم. ای رسمال پروژیکت یا پروژه کوچک میگا. ای ما امی صدای خدا با گوش آن انجیو های بین المللی که بر ضد مواد مخدر کار میکنه رساندم، کولمبو پلان است، اینل است و دیگه. در می مورد ما نشست های بین المللی در دبی داشتم.
شما در ولایتتون به نام امیریت یا مدیریت جوانان شاخه هایی دارین، آیا او امیریت ها یا مدیریت ها و آگاهی همه و بعضی فعالیت های دیگه وجود داره؟
خوش هستم که بودجه معینیت اموری جوانان 100% مصرف کردیم. ما پلانی که سال گذشته داشتم با تمام ولایات افغانستان بود، با پلانها طرح و پروگرام های مختلف بود که دمو پروگرام ها با ضد مواد مخدر هم بود و پیش می بره با همکاری نهاده ادارات مربوطه و در پلوی زینی هدهای که در ولایات است و در مواد بر ضد مواد مخدر کار میکنه، امرای ازو بسیار خوب هماهنگی داریم و از طریقی او هم امی پروگرام با ضد مواد مخدر با پیش میبریم و از جوانای ما امی تقاضا داریم که کدام جوانی که نهاد داره یک کمیتا با ضد مواد مخدر بسازا و از طریق مختلف آگاهی اما عملا با ضد مواد مخدر کار کنه، تاکه بیادر ما و شما، وطندار ما و شما، دوست ما و شما، همسنفی ما و شما از این مواد مخدر مبتلا نشوه و زندگی خوش داشته باشه.
کمال سادات موین جوانان بود که با همکار ما عبدالنافع همت در رابطه با پلانهایشان برای معتادین صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده های عزیز برنامه کاروان زهر، با هم آیسته آیسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک شدیم. اما قبل از آن که از شما عزیزان خداحافظی کنم، در این قسمت برنامه درامه زیبایی را میشنویم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
بابا یک گپ بزنم خفه خو نمیشی؟
اول بشنوام که چی رقم گپ است. اگه گپ خوب باشه چرا خفه شوم؟
بگو بچیم چی گپ است؟ بابا چرا خفه شوم؟
ما خوب پدر ایلا دادم، حال شکر جور تیار هستم.
ما میبینم که جور تیار هستی.
شکر بچیم که بخیر جور شدی. تو هم زیاد زحمت کشیدی، ما هم کتت بسیار به عذاب شدیم.
حالا ما مثل تو جور هستم و هر کار انجام دادم میتانم.
بله بله، اما مقصدت از این گپ چیست؟
جور که هستم، خیلی چرا مثل سابق سرم اعتبار نمی کنین؟
چرا سرت اعتبار نمی کنین بچیم؟ تو یک چشمون با بیادرت چشم دیگه ماست بچیم.
خیلی تو که هست، چرا مثل گذشته کارای دکانه با منم میمانه نه؟ یک سال میشه که ما بیکار میگردم و شما هایی دقصه ما نیستین.
او مردکه اکرم راست میگه. اکرم بچه کلانت است، ده دکان سرگرم کار بسازش، دستم سرش سبک خواد شد اکرم هم مصروف میشه.
او زن، یک دفعه خواهد دست عزیز زندگیم تباه و برباد شد. آن باز دوکان ده دستش بدم که کل سرمایه ما ده پرته.
وقت آخو تیر شد. آل شکر جور تیار است. تو چرا زخمای گذشته ما را تازه میکنی؟ برای تو چی فرق داره؟ بشیر اکرم مردوش بچایت است.
یا رازن اگه راست پرسان کنی دیگه سرش اعتبار کده نمیتونم. آل خو جور است. اما اگه اگندیوال پودری سابقه خود پیدا کرد پس پودری خود شد و سرمایه مرم ده خود انداخت.
بابا اگه من یه عمل مرده را باز شروع میکدم دی طول یک سال میکدم. اندیواله سابق ما هر روز میبینم اما که تا یکیش گپ نمیزنم. ما خوب و بعد ما خوب صحیح میفهمم. ما خوشتک نیستم.
او مردکه تو چرا تا سنگ دل شدی که سر از این باور نمی کنی؟ خدای ناکده ده یک روز کل دوکان تا در نخواد داد. تو بچه دیگیت خامرایش هستین.
خب بابا دلت که سرم اعتبار میکنی یا نه ما میرم دیگه.
او بچه تا این روز پیشو کجا میری؟
یک جای خاطر رفتم دیگه مادر. وقت آدم در می خانه مارم نباشه و کس بچش مادم طرفش سیل نکنه از این خانه کده بار آدم زندان خوب از زندان. من رفتم خداحافظتان.
او مردکه این بچه رو چرا خفه ساختی؟ بچه تکلیفات تداویش کردیم بعد از چند سال خوشی در خانه ما آمد. تو پس ما رو به ماتم میشانی.
آلا چرا به ماتم بشنم وی؟
دل بچه را شکستاندی. ده این نصف شب از خانه بر آمده ده او کوچه دگام خانه یک نیوال پودریش است. اگه خانه از او رفت پس متاد خواد شد. یک کلش حدست توست.
اینه اوزن ما سر بچیت ایچ اعتبار کده نمیتانم. چی اعتبار است که باز پودری شوه؟ ما به دست خود سرمایه ما ده او پرتم.
پیزه دخاک شوه. اگه بچه های ما رام نباشه من این پیزه را چی کنم؟ تو خدا پدر میگی ها؟ با دست خود بچه را بندشم مجبور میسازی.
او دل ما بردی بازاری چرسی بچه گر چقه چشمایت قشنگ است زدی چرس و چلم جان یارت امرایت بجنگ است چرسی بچه گر چقه چشمایت قشنگ است.
سلام علیک اسلام جان.
و علیکم السلام. اوهو اکرم ای توستی؟
آه مستم اکرم. چرا؟
او بچه تو باز اینجا چی میکنی؟ تو خود تداوی شدی خوب جوان چاق و چلازت جور شد. ما خوب یازو دی دند شرش افتادیم تو چرا پس آمدی؟
آه اسلم جان من راستی هم جور شده بودم.
خیلی که جور شدی چرا باز به یک گودال مرداری آمدی؟
هی هی خانه وقت خانه است که آدم آرام باشه و در اونجا عزت داشته باشه. اما عزت که نداشته باشی و کس سرت اعتبار نکنه باز خانم برات زندان میشه زندان.
چرا در خانه تان چی گپ بود؟ با بیت خوب بسیار آدم خوب و پیسه دار است.
یا راسلم جان یه تک وطن است که یک دفعه به نام پودری یا کدام نام بد دیگه یاد شدی باز تا می دم مرگ هم مت پودری هستی دیگه. من با چقدر سختی ها و مشکلای پودر ایلا دادم اما تا حال هم کلگی برم پودری میگن. دگار چی میکنی؟ بابه خودم تا حال مرا به چشم یک پودری میبینه.
خیر اکرم جان پشت از این گپای خورد ریزه نگرد. مردم خوب پشت پاچا هم گپ میزنن. پس خانه برو خوب با عزت زندگی تکو.
نه دگه اسلام جان طرف خانه یه دور نمیخورم. دلم در دادن. بابیم بسیار به چشم بعد طرف ما میدید.
او بچه ما گفتم که تو پشت ما آمدی که برم نصیحت کنی و مرا به تداوی میبری. با برکت تو ما مزمی عمل ناروا خلاص خواد شدیم. نه که تو هم پس در یک گودال مرداری آمدی ها؟
هی هی ای پاکی چی فایده داره؟ هر چقی که پاک شوی باز هم مردم با مو چشم بعد میبیننت. حال نصیحت با نیک پوری بودر بته که ات خمار هستم که ات پرسان نکو.
اینه بودار بغل ما همیشه برت واز است. ات یک پوریگه که کلان بتومد که مثل گذشته باز با آسمانا بالایت کنه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی داشته ها و مطالب برنامه کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر که باز هم من عبادالله حنانزی در خدمت شما خواهم بود شما را به خداوند یکتا می سپارم.